أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایتی از وجود مقدس امام هادی علیه السلام وارد شده که حضرت فرمودن اگه بخواییم خلاصه تر بگیم، شما السلام علیکه یا ابا عبدالله تا آخر رو یک بار بگید، اون چهار تا سلام رو صد بار بگید. البته حالا اول لعنه بعد سلام، و من حالا دارم ترتیبشو کاری ندارم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک یا لزیارتکم. هر دوشم نقل شده، یعنی دوتا نسخه داره. اینو یک بار بگیم، بعد السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین و صد بار بگیم. تو قسمت لعنم، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك، اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. تا اینجا یک بار، اللهم لعنهم جمیعا صد بار. اگه کسی اینجوری بگه، مانند اینه که کل لعن و سلام رو صد بار گفته. بنابراین اگه کسی خواست ثواب زیارت عاشورا رو ببره، این رو حداقل به این شکلی که امام هادی علیه السلام فرمودن بگه، بعدم اللهم خص انت اول ظالمین رو، بعدم اون سجده اللهم لک الحمد، که خب سجده شو فرض کن تو راه هم میشه گفت، یعنی انسان تو راه هم میتونه مثلا این مدل زیارتی که الان عرض کردیم، این اگه بخواین صد بار اینجوری بگیم، مثلا کمتر از نیم ساعت میشه، کمتر از نیم ساعت، به نیم ساعت نمیرسه. بخواین آهسته بگیم میشه نیم ساعت. و خیلی خوبه که آدم مقید باشه. یه کلمه ای هم که عزیزمون میخوندن، من اعرابشو درست بکنم. اون قسمتی از زیارت عاشورا که من امام هدن داره، اینو تو خیلی هم مفاتیح ها اعرابشو گذاشتن من امام هدن. این عزیزم هم همینجوری خوندن از روی کتاب، ولی این اعراب اشتباهه، باید مع امام هدن بخونه، یعنی امام تنوین نمیگیره، مع امام هدن. اون وقت یه جور دیگه هم نقل شده، مع امام مهدیین، یکیش هم بخونه کافیه، ولی یا مع امام مهدیین که امام تنوین میگیره، یا مع امام هدن که دیگه امام تنوین نمیگیره، یعنی امام هدایت، معنیش اینه امام هدایت، یعنی خدا مضافون الیه، خدا صفت نیست در واقع، ولی اگه مهدی بخونیم، مهدی صفت امامه، بنابراین تنوین میگیره موصوف، ما امام مهدیین یا ما امام هدن، یکی این دوتا رو بخونیم یا هر دو رو بخونیم، ولی ما امام هدن که توی یه سری مفاتیح هست، این اشتباه، اینو نخونیم. خیلی مهم زیارت عاشورا، یعنی باور بفرمایید ما دو تا چیز داریم که به شدت بهش امیدواریم برای اینکه دست ما رو بگیرن، یکی زیارت سید الشهدا است، یکی هم عزاداری سید الشهدا و ذکر مصیبت و اشک ریختن بر مصائب اون حضرت. و توی زیارت های سید الشهدا، اون زیارت عاشورا یه امتیاز خاص و ویژه داره که خب بزرگان ما، شما حتما خودتون یادتون میاد، پدر بزرگای ما، پدران ما، مادران ما، اصلا همیشه مقید بودن این زیارت عاشورا ترک نمیشه، نباید ترک بشه. این ایام هم که میگذره عادت کنیم دیگه ترک نکنیم زیارت عاشورا رو، حتی اگر این مدلی که عرض کردم هم نمیخونیم، همون یه بار بخونیم، میشه زیارت امام حسین دیگه. یا السلام علیکه یا ابا عبدالله بگیم، زیارت امام حسینه، چه برسه این همه سلام. تمام اینا فضیلت داره، ولی اینی که من عرض کردم برای خاص زیارت عاشوراست. مثلا این کسی نذر کرده باشه چه زیارت عاشورا بخونه، اگه اون نذر رو بخواد ادا بکنه باید اینجوری بخونه، وگرنه نمیتونه با یه بار لحن و یه بار سلام نذرش ادا نمیشه، چون زیارت عاشورا این معنا رو داره. لذا قدر زیارت عاشورا رو بدونیم. خدا شاهده که واقعا ما نمیدونم، انشاءالله که قدرش رو میدونیم. قدر یه چیز رو دونستن به اینست که آدم بیشترین استفاده و بهترین استفاده رو ازش بکنه دیگه. بزرگان ما، علمای ما، سابقین ما با زیارت عاشورا همه یه مشکلات حل میکردن، دنیوی و اخروی. حالا باید واقعا قدر دونست که انشاءالله ما از این نعمت الهی بی بهره نباشیم. دیروز این آیه رو تلاوت کردیم، من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. گفتیم این برنامه زندگی هر مؤمنیه. اصلا ما اومدیم به دنیا برای این که نشون بدیم با اون عهد و پیمانی که با خدا داریم چجوری عمل میکنیم. کل زندگی ما تو این مسیر باید قرار بگیره، کل زندگی، و میشه قرار بگیره ها، یعنی این یه حرف نیست. من اینو تقاضام اینه که عزیزان خوب عنایت بکنن، این فقط یه ادعا نیست. میشه انسان زندگیش جوری باشه که همه ی حرکاتش تو زندگیش عمل به این وعده عهد الهی باشه، عمل به عهد الهی باشه، از عبادات فردی گرفته تا عبادات اجتماعی. شما میخوان کار دیگران رو بندازی، چقدر فضیلت داره این که انسان به مؤمنین یا حتی غیر مؤمنین کمک بکنه برای نفع حوائجشون. خب اینو خدا خیلی میپسنده، از اون اعمالیست که خیلی مقربه الالله، یه عبادته، عمل به اون عهد الهیست. خب اینو به این نیت انجام بده آدم، به این نیت. دیروز عرض کردم کلون یه عمل علا شاکلته ای علا نیته، نیت انسان مهمه. خدای از من چی خواستی؟ از من خواستی که من در اصطلاح حالا شغلم چیه، کارم چیه، هر چی هست، بالاخره در ارتباط با دیگران ممکنه باشه یا معمولا هست، خب من کار اینا را بندازم. فرض کنه یه پزشک خب میتونه درآمدم داشته باشه، اما میتونه قصد قربتم بکنه تو کار پزشکیش، چه منافاتی با هم دیگه داره؟ میتونه قصد قربتم بکنه. ما پزشکی داریم که فقط برای پول و برای نمیدونم درآمد کار میکنه، پزشکی داریم که پولش هم میگیره، خب چرا نگیره، نوشه جونش، روزی حلاله، ولی قصدش قصد خدمته، قصدش قصد قربته. من این حدیث رو بخونم براتون، ببینید چقدر زیباست که خدای متعال خلاصه از انسان چی میخواد و چی رو قبول میکنه، که اگر انسان چجوری عمل بکنه. و علمو، امام هشتم علیه السلام میفرمون و علمو انکم لا تشکرون الله عز و جل بشیئن، شما اگه میخواد شکر خدای عز و جل رو به جا بیارید، بدونید که شکر خدای عز و جل رو به جا نمیارید، به شیئن، به چیزی، به عملی، بعد از ایمان بالله. یعنی اولین درجه شکر چیه؟ توحید. خدا رو شناختی، شکر نعمت معرفت خدا اینه که تسلیم بشی، ایمان بیاری، بعد از ایمان بالله، این پله اول، و بعد از اعتراف به حقوق اولیاء الله من آل محمد صلی الله علیه و رسول الله، پله دوم اعتراف به حقوق اولیاء خداست، ولی خدا، برگزیدگان خدا، من آل محمد صلی الله علیه و آله، که میشن اهل بیت عصمت و طهارت. مقام اینا رو بشناسیم، که حالا بحث امروزمون هم همین هست، بنا این حدیث رو به عنوان مقدمه میخونم. خب بعد از این دو پله چی نزد خدا برای شکر گذاری در پیشگاه خدا بیشترین اهمیت رو داره؟ لا تشکرون الله عز و جل به شیئن، بعد از این دوتا، احب الیکم من معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم، این که شما کمککار برادران مؤمنتون باشید علی دنیاهم، امور دنیاشون رو بندازی، التی هی معبرتهم الی جنان رب، همین دنیاشونه که محل عبور این هاست، میرسونه اینا رو سعادتمند میکنه. اگه دنیاش لنگ باشه خب عبادتش هم لنگ میشه. خیلی مردم اینطوری هم دیگه، مگه نیستن؟ نون آبش که مشکل پیدا بکنه عبادتش هم مشکل پیدا. خیلی موقع اعتقادات ضعیفه و باعث میشه اگر کسی مشکلات مادی و اقتصادی پیدا بکنه بعد اعتقاداتش سست میشه. متاسفانه ما داریم میبینیم کم و بیشین مشکل رو. خب کسی بیاد کمک بکنه، اصلا تصریح کردن الان دنیا هم امور دنیاشو را بندازه، مشکل مالی داره، مشکل منزل داره، مشکل نمیدونم درآمد داره. فان من فعل ذلک، کسی که این کارو بکنه، کان من خاصت الله تبارک و تعالی، جزو کسانی است که خدا نظر خاص به او داره و به نوعی برگزیده خدا محسوب میشه، یعنی میخوام بگم قصد قربت آدم بکنه برای اینکه فرض کنید مشکل مادی یه نفر رو حل کنه، این رو میشه انسان یکی از راه‌های وفای به اون عهدی که با خدا داره قرار بده. یعنی آدم تک تک هم. حتی رسیدگی به خانواده، حتی اون رو هم این خانواده هم حالا خوشبختانه ما تو خانواده های بزرگ شدیم که خانواده همونم مؤمنن، همسر همون بچه همونم مؤمنن، خب اینا مؤمنن دیگه، خب خدمت به مؤمن و اینکه مؤمن آدم شاد کنه به اصطلاح رفع نیازشو بکنه، همین هم میشه قصد قربت کرد، همین هم میشه قصد قربت و اون عهد و پیمان الهی همه اینا رو دربر میگیره. خب گفتیم حالا قدم به قدم ببینیم این وفای به عهد الهی چجوری میخوایم، یعنی در واقع در روایت هم داریم که امام علیه السلام این حدیث و این آیه رو خوندن، من المؤمن رجال و صدق و معاهد الله علیه، بعد فرمودن نحنو ممن ینتظر، ما که هنوز زنده ایم، یا کسی از دنیا رفته که دیگه امتحانشو پس داده، حالا هرچی بوده دموش میشه قضا نحبل، یه دم تو صفه نوبتشو نشد و نحنو ممن ینتظر، ما جز اوناییم، ما تو صفیم، ببینیم بالاخره چی کار میکنیم، بالاخره عاقبتمون میتونیم عمل به این عهد الهی بکنیم یا خدای نکرده وسط کار یا اواخر کار یهو میلغزیم. بعضیا تا یه برهه ای از عمرشون درست میرن بعد یهو میلغزن. آدم فقط باید توکلش به خدا باشه، خدای دینمونو به تو سپردیم حفظش کن، به حجت خدا به امام زمانم بسپریم که اون سر به زنگاه ها دست ما رو بگیرن نلغزیم. سر پول آدم گاهی میلغزه، سر مقام میلغزه، سر حفظ یه موقعیت میلغزه، هیچکی نمیدونه که کجا امتحان میشه و تو کدام امتحان میبازه و تو کدام امتحان سربلند بیرون میاد، هیچکس نمیدونه، سخت واقع. خب قدم اول میشه معرفت، اگه بخوام تو یک کلمه بگیم قدم اول میشه معرفت. این حدیث رو عنایت بفرمایید ببینید در پیشگاه خدا، خدا نمره چجوری میده به آدم، میفرمان بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، بعضی از شما بیشتر اهل نمازین تا اونه دیگه. اگه ما دوربرمون رو ببینیم ما بعضیا اهتمامشون به نماز بیشتره، تقیدشون به نماز بیشتره، مثلا اهل نماز جماعت هم، اهل شرکت در مسجد نماز جماعت مقید به اول وقت که من خیلی هم عالیه ها، خیلی هم خوبه، اما بعضی کمتر این تقیدو دارن. بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، نسبت به نماز بیشتر اهتمام دارن. بعضکم اکثر و حجن من بعض، بعضی ها توفیقشون برای حج بیشتره، حالا امسال که رابسته شده ولی قبل از این که اینجوری نبود، خب بعضی ها میدین بیشتر توفیق رفتن به حج بیت الله الحرام داشتن که خیلی هم عبادت بزرگی است. خود ائمه ما چقدر حج به جا می آوردن، حج مستحبی مثلا 20 بار 30 بار 50 بار حج به جا می آوردن، تو عمرشو معمولا انقدر نمی رسید ولی 25 بار مثلا داریم تو ائمه. بعضکم اکثر و صدقتن من بعض، بعضی ها تصدق صدقه دادنشون بیشتره که اینم خیلی توفیق میخواد، دستشون زود میره تو جیبشون، سخت نیست براشون کمک کردن. اونایی که سخت براشون کمک کردن خدا هم براشون یه مداری قطره قطره شاید بشه کن، ولی اونایی که راحت تر دست کمک کردن دارن خدا هم براشون راحت تر میفرسته. حالا در جای خودش به بحث میشه. این سه تا بعضکم اکثر و سیامن من بعض، سیام یعنی روزه، بعضی ها بیشتر اهل روزن، حالا روزه واجب که جای خود داره، ماه مبارک رمضان، روزه مستحبی آدم میبینه بعضی ها خیلی توفیق دارن تو روزه مستحبی گرفتن بیشتر از بقیه. پس ببینید نماز و حج و در واقع صدقه که همون زکاته و سیام، این چهار تا رکن رو فرمودن. اما افضلکم معرفت، تو معیارهای الهی میزان اینا نیست، میزان زیاد بودن نماز، بیشتر بودن حج، بیشتر بودن صدقه نیست. افضلکم افضلکم معرفتا، اونی از شما که معرفتش بیشتره نزد خدا افضله، خدا اونو میخره، یعنی بیشتر میخره. اون نمره‌ای که خدا میده مال معرفت. ببینید یعنی یه عمل رو، یه عمل واحد رو، اونی که معرفتش بیشتره انجام بده تا اونی که معرفتش کمتره، نمره اون عمل از اون کسی که معرفت بیشتر داره خیلی بالاتره. پس معرفت ملاکه، اصلا معرفت خلقت جن و الانس الا لیعبدون، که امام علیه السلام فرمودن ای لیعرفون، یعنی معرفت پیدا بکنن. معرفت روح عبادته، معرفت معنا دهنده به عبادته. یه نماز پیغمبر اکرم میخونن صلی الله علیه، یه نماز ما میخونیم، خب ظاهرش همونه، ولی اون کجا و این کجا؟ یه نماز هم فرض کنید مرحوم آقای بروجردی مثلا میخونه، حالا از بزرگان مثلا، کسانی که واقعا افراد عادی هن مثل ما، ولی خب اهل مراقبت هن، نماز داریم تا نماز. اون معرفته که ارزش رو به نماز میده، اون معرفته که ارزش رو به صدقه میده، اون معرفته که ارزش رو به حج میده. افضلکم افضلکم معرفتا، اونی که معرفتش بیشتره اون نزد خدا با فضیلت تره. خب حالا ما این معرفت رو نسبت به خدا داریم، نسبت به پیامبر داریم، نسبت به ائمه داریم. من قسمت ائمه شو یه مقدار بیشتر میخوام روش متمرکز شم. معرفت ما نسبت به امام چجوریه؟ یه واجب معرفت ما داریم، حداقل معرفت که ضروریه، که مثلا ما تو زیارت هم داریم، تو احادیث هم داریم، منظاره هم مثلا عارفن به حقه، عارفن به حقه یعنی معرفت به حق امام. کسانی ممکنه زیارت امام برن، زیارت امام هشتم برن، مثلا زیارت سید شهدا برن، عارفن به حق نباشه. یه حد اقل معرفتی داریم. حد اقل معرفت رو اگه بخوایم خیلی ساده و به اصطلاح کپسولی عرض بکنیم، یعنی اون امام علیه السلام رو حجت الله بر خودمون بدونیم، حجت بدونیم به معنای دقیق کلمه، حجت بدونیم، خلیفه خدا بدونیم، یعنی کسی که امر او امر خداست، نهی او نهی خداست، رضایت او رضایت خداست، سخط او ناخشنودی او ناخشنودی خداست. این میشه به اصطلاح حداقل رسته. یعنی اگر ما برای اماممون این حق قائل نباشیم، در واقع امامو نشناختیم، حتی توی اصطلاح ایمانمون و تشیعمون و شیعه بودنمون تشکیک میشه. اگه در عملم میلنگیم، اگه در عملم ممکنه کوتاهی بکنیم در این که فرمایشاتشون رو اونجوری که باید اطاعت بکنیم، ولی تو اعتقادمون شل نشیم، نسبت به ائمه علیهم السلام قیاس نکنیم ائمه رو با دیگران. لا یقاسو به آل محمد صلی الله علیه و آله احد، تو نهج البلاغه امیر المؤمنین میفرمون قابل قیاس نیستن ائمه، یعنی اونا علمشون الهیه، عصمتشون الهیه، همه چیشون الهیه، بشری نیستن. قاطی نکنیم اینا رو. حالا اینجا حرف زیاده، من نمیخوام واردش بشم، خیلی اشاره دارم میکنم. یعنی نگیم که حالا مثلا فرض کنه اینا علمای ابرارن، از این حرفی که این روزا بستهی که میرایت شده. بله آدم های خوبی بودن، مثلا نواهای پیغمبر، اولاد پیغمبر، خیلی مثلا با فضیلت، خیلی عالم، همه اینا رو بگیم، ولی بگیم اینا برگزیده خدا، برگزیدن یعنی خدا اینا رو هواشون رو داره، اینا معصومن، اینا خطا نمی کنن. بنابراین نمیشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روی عصبانیت یه حرفی بزنن که رضای خدا توش نباشه، این نمیشه. نمیشه حضرت زهرا سلام الله علیها رو مثلا غضبناک بشن، بعد مثلا در حالت غضب یه چیزی بگن مثل ماها که غضبناک میشیم مثلا یا کوره در میریم، اینجوری نیست. اینا همش توش به اصطلاح خدشه شده ها، مثلا گاهی گفتن که آره حالا مثلا پیغمبرم علیه الله مثل بشر معمولی ممکنه یه ها ازش عصبانی بشه یه سخنی بگه، اینجوری نیست پیغمبر. ما ینتقان الهوا، یعنی جز وحی، جز وحی از این زبان پیغمبر بیرون نمیاد. این اعتقاد رو داشته باشیم، اینو شلش نکنیم، اینو سستش نکنیم. دور زمانه ما حرفای زیادی مطرح شده که اینا رو شل میکنه حرفا، و اینا باعث میشه که ما تو اون قسمت معرفتمون نور قبولی شد نیاریم. نمیشه، یعنی اینو نمیشه کوتاه اومد. خب این حداقلش. ولی حالا ما که انشالله تو اینش امیدواریم که مشکل نداشته باشه، ولی بریم بالاتر ببینیم ما چه مقاماتی برای این قائلیم. اینجا دیگه حالا مثل بنده خیلی عاجزیم از این که بخواییم درست حسابی بشناسیم و توصیف بکنیم. شما تو این زیارت های ائمه چیزای جالبی میبینید. انشالله مشرف شدین کربلا، مرحوم عاشق عباس قمی 7 زیارت برای سید الشهدا، تو قسمت زیارت های سید الشهدا زیارت های مطلقه آوردن. اون اولیش که از امام صادق علیه السلام بسیارم با فضیلت از کتاب شریف کافی هم نقل شده، یه 3 سلامه که موقعی که به در حائر رسیدین، از باب قبله که شما وارد میشین، اون در اول رو رد میکنین، در دوم که میخواییم بریم وارد حائر و دور زری، اونجا این 3 سلام رو میدین. بعد فرمودن که 10 قدم بر میدارین به سمت زری که در واقع روبروی امام حسین میشه دیگه، باب قبله میشه، روبروی امام حسین علیه السلام شما وارد میشه. 10 قدم بر میداریم میرسیم به چند متری، مثلا شاید 2-3 متری زری، حالا اگه جمعیت یه جوری باشه که بتونه اونجا وایس. بعد اون وقت یه صفحه زیارته. اصلا عجیبه این زیارت، محشر از بعد فضائلی که برای ائمه قائل و برای سید الشهدا. یه جمله شما میخونم براتون. زائر خطاب به سید الشهدا عرضه میدارد: ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده خدا فی مقادیر اموره، مقادیر یعنی اندازه ها، یعنی خدا هر چیزی رو که اراده بکنه که به خلائقش برسونه. خب این اندازه داره دیگه، مثلا روزی ما توسط خدا تقدیر میشه، نمیگن مقدرات. روزی ما، روزی هم شامل نون و آب میشه، هم شامل روزی های معنوی میشه، این میشه مقادیر اموره. خدا اراده کرده، ارادت رب فی مقادیر اموره، که اینا رو به مثلا بنده برس. خب ته به تو الیکم، این اراده خدا اول میاد به شما، فرود میاد به سوی شما، یعنی به ائمه وارد میشه، یعنی ائمه به تعبیر حالا یکمی علمی ترش میشن وعاء مقدرات الهی، میشن وعاء، میشن ظرف، هویه، هویه جمع وعاء، که ته به تو الیکم و تصدر من بیوتکم، اون وقت از خانه های شما خارج میشه. یعنی قبل خدا میخواد یه فیضی رو به یه اندازه ای به بندگانش برسونه، اول این بزرگواران محل نزول فیض الهی قرار میگیرن، به خاطر اینها و از طریق اینها و به واسطه این بزرگواران و این 14 معصومه که خدا خیرش رو بقیه میرسونه. تحبت و الیکم و تستر من بیوت، یعنی اگر قرار بشه معرفت خود امام، که چیزایی که آدم تو زیارت ها بعد از امام بخواد، معرفت خود امامه، یا ما شما رو بیشتر بشناسیم، ارادتمون، محبتمون به شما بیشتر بشه، اینو واقعا بخواییم، میگن آقا از همون محبت و معرفتی که حبیب داشت، مسلم داشت، زهیر داشت، اینا عجیب بودن ها توی واقعا معرفتشون واقعا سطح عالی بود، از اون به ما بدین، ما میگه نداری اهل سوز بشیم کنار قبر قبور شهدا توی حائر حسینی بیستیم، التماس کنیم به اونها، التماس کنیم به اونها که واسطه بشه، که خدا از اون، خب خدا میخواد از اونها بده، توسط خود سید شهدا میده، توسط امام زمان میده، این معرفت رو من دارم، یعنی او رو واسطه همه فیوضات الهی بر خودم بدانم. یا اینایی که تو زیارت های دیگه داریم، من اشاره میکنم تو همین زیارت داره: بکم فتح الله و بکم یختم الله. خدا هر چیزی رو که بخواد آغاز کنه با شما آغاز میکنه، با شما تمامش میکنه، آغاز و انجام هر لطف خدا شمایی. حالا اینا توضیحات هم یه مقداری داره، من زیاد اینجا معطل نمیشم. بکم یفک و ذل من رقابنا، به خاطر شماست که خدا ذلت و خاری رو از گردن ما بر میداره. بکم تون به تون ارض و اشجارها، به واسطه شماست که زمین این درختاشو میرویاند. ما یه دونه میوه که میخوریم بگیم السلام علیکم یا بقیت الله، به خاطر او این میوه در اومده بیرون. زمین به برکت او این میوه رو داده. اینو ممکنه 1% شیعیان رو کره زمین قبول داشته باشن، ولی یه واقعیت، معرفت رو دارم میگم، معرفت بیشتر همینه. خب کفار هم میخورن این میوه ها رو، اصلا نمیفهمن مهمون کی هستن، نمیفهمن سر سفره کی نشستن. امام میفهمن اگه دنیا ذره نزد خدا ارزش داشت هیچیشو به کافر نمیداد. خدا این میوه های خوب، این محصولات عالی در اختیار همه گذاشته. چند نفر میزبانشون رو میشناسن؟ چند نفر میفهمن و میدونن که سر سفره کی نشستن؟ کمن، خیلی کمن. ما از خدا بخوایم ما جز اون کما باشیم، ما اقل و قلیلا، که بفهمیم این روزی از کجا اومده، به خاطر کی اومده. وقتی امام زمان که ظهور بکنن، حالا الان در زمان غیبت حضرت در روایت داریم که خدا کاری به کارشون نداره، ولی امام زمان که ظهور بکنن یه تفاوتی خواهد کرد، و اونی که امام زمان حرام میکنن بر کسی که بخواد ولایت رو نداشته باشه بخون از این نعمت ها استفاده کن. نعمت ها اصلا مال اوناست. مثل این که مثلا ما یه خونه وارد میشیم، مگه میتونیم بدون اجازه صاحب خونه دست بزنیم به ما یملک او؟ تمام زمین ما یملک امامه. من خیلی تلگرافی به قول معروف دارم میگم، هر کدام اثبات میشه، باور کنه اثبات میشه دقیق. ما یملک امام، مال امامه. زمین مال امامه، همه محصولات زمین مال امامه. یعنی ما تو ملک امام داریم زندگی میکنیم. بهشت مال امامه، بهشت هم مال امامه، همطوری کره زمین مال امامه. اینا معرفت های ویژه است، از اون حد اقل معرفت واجب بالاتره. ما حد اقل را گفتیم ولی اینا بالاتره. حالا ما نمرمون چقدره؟ چقدر اعتقاد داریم به اینا؟ هر کسی اعتقاداتش تو این زمین قوی تر و عمیق تر باشه، معرفتش بالاتره. وقتی میگه السلام علیک یا بقیت الله، وقتی میگه سلام علی آل یاسین، داره میفهمه که با کی داره حرف میزنه. بدنش میلرزه. در حال یه بزرگ آدم میسته، شما مثلا یه کسی رو نمیشناسین که چه کمالاتی داره، وقتی میان باش حرف میزنین راحت حرف میزنین، مثلا به اصطلاح هیچ خوفی نمیگیره شما رو. چرا؟ چون عظمت او رو نمیشناسین. ولی وقتی کسی بدونه که طرف مقابلش چه عظمتی داره، اصلا به لکنت زبان میفته تو حرف زدن. نیست اینجوری؟ یعنی آدم در مقابل عظیم و بزرگی که میسته کم میاره تو حرف زدن. چی بگی؟ دستبا خطا نکنه. حالا اونایی که در مقابل امام وای میسته میخواد سلام بدن، به میزان معرفتشون توی سخن گفتن حتی ممکنه کم بیاره. چی دارن میگن؟ با کی دارن حرف میزنن؟ من وقتی میگم سلام علی آل یاسین، امام زمان علیه السلام رو میبینم روبروی خودم یا نه؟ اگه نمیبینم که برم معرفتمو درست کنم. خب بعد ببینم، تا بگم سلام امام توجهشو جلب میشه و بدون پاسخ نمیگذارن سلام ما. وقت من با چه معرفتی دارم این سلام ها رو میدم؟ السلام علیکم ابا عبدالله که میگم، با چه معرفتی دارم سلام میدم به امام حسین؟ این ارزش زیارت ها به اندازه عمق معرفت آدم هاست. مثلا تو روایت داریم پیامبر فرمودن کسی که زیارت ابا عبدالله علیه السلام بره، یا ائمه فرمودن ثواب یک حج و یک عمره، بعد فرمودن دو حج و دو عمره، بعد فرمودن سه حج و سه عمره، بردن بالا تا 90 حج و 90 عمره. خب چیه این علکی استلان جری علی عزو بالله؟ امام که همجور دهن وا نمیکنه حرف بزن. اینا یه پارامتر مهمش که تغییر در فضیلت زیارت ایجاد میکنه، اون معرفت ظاهره. کی بره زیارت؟ وقت ما تمومه، من اینو ایشالله فردا شب ادامه میدم. اینو عرض بکنم، ما شاید دفعه دومه که خدا توفیق داد زیارت راه کربلا باز شد. سال 76 بعد ما سال 77 بود، سال 76 خدا توفیق داد آخر سال یه زیارت رفتیم. سال 77 زیارت دوممون بود با یه بزرگواری، با یه بزرگ مردی که الان هم هست، خدایش رو حفظش کنه. خب پیر بود، حالا پیرترم شده. رفتیم به حرم سید الشهدا. خب شما مشرف شدین و دیدین این از طرف قبر حبیب که میان به سمت در واقع صحن، یه ورودی در واقع قتلگاهه که اون موقع اولش بود این در رو وا بود، اما دیگه با سال هاست بسته. یه راه روی میرسه به اون قسمت قتلگاه که الان توی صحن یه ذریحی گذاشتن، بعد اونجا نوشتن المذبح، یعنی محل ذبح. خب مثلا من چون یه سفر بیشتر رفته بودم، میخواستم به این عزیزان همسفرمون بگم که اینجا کجاست، اینجا کجاست. رسیدیم به این بنده خدا، به این بزرگوارم، گفتم آقا اینجا قتلگاه سید الشهدا است. باور کنین تا این لفظ از زبان من بیرون اومد، این دمه در وایستده بودیم که میخوایم وارد بشیم، اصلا این بنده خدا همینجوری وایستاد، یهو این زانوهاش اینجوری تا خورد، دست خودش نبود، نشست، حالش عوض شد، رنگش پرید. اصلا تصور این که من حالا اومدم یه جایی که محل قتل سید شهدا، این بنده خدا رو اصلا پا انداخت، نتونست تا اون روزایی که نتونست وارد بشه اصلا. خب این معرفت داره، من کم دارم از اون. یا داستان اون هندیه معروفه که رسید به حائر ابی عبدالله علیه السلام، یک شیه زد و مرد، اصلا نتونست وارد بشه. معرفت داریم تو معرفت، خدا رو قسم میدیم به مقربان درگاهش که معرفت ما رو از اونی که هست هزاران برابر و میلیون ها برابر بیشتر بکنه، که وقتی اسم ابی عبدالله علیه السلام میاد در روایت داریم خود حضرت همونه انا قتیل الابره، من کشته شده یه اشکم، لا یذکرونی مؤمنون الا بکا، هیچ مؤمنی منو یاد نمی کنه مگر اینکه میگرید. خب این مال معرفته، اصلا یاد ابا عبدالله، نام حسین علیه السلام، نام حسین گریه میاره، اصلا ذکر مصیبت لازم نداره. این هیئتی ها رو ما دیدیم، شما هم دیدین، تا اسم ابا عبدالله میاد عشقشون جاری میشه، اصلا منتظر این که مصیبتی خونده بشه نیستن. روز دوم محرم روز واقعا عجیبیست. دیروز عرض کردم این کاروانی که 5 ماه و چند روز به یه منو آواره بودن از دیار خودشون که مدینه منوره بود، مثل امروزی رسیدن به کربلا. بچه های پیغمبر دیدن که یه لشکر 1000 نفره جلوشون مانع شدن، حق ندارید دیگه حرکت کنید، همونجا نگه داشتن، خواستن کوفه برن. حر ابن یزید مأمور بود که نذاره اینا دیگه نزدیک بشن. خب بعضی نقلا داره که سید الشهدا فرمودن نمیذارید بریم کوفه، بذارید برگردیم. گفت نه نمیتون برگردیم، من مأمورم، اجازه ندارم که بذارم شما برگردیم، نمیتونید برید، همینجا باید بمونید، یه بیابونه. خب این حر بعدا برگشت، ولی اونجا همون لشکر حر خیلی دل بچه های پیغمبر رو سوزون. خود حضرت وقتی رسیدن دیدن ذوالجلال حرکت نمی کنه، همونجا وایستاد، فرمودن که اینجا چه منطقه ایه؟ گفتن اینجا نینواست. فرمودن اسم دیگه هم داره، گفتن قاضریه بهش میگن، قاضری. فرمودن نام دیگه هم داره، عرض کردن شاط الفرات، یعنی کنار رود فرات. باز فرمودن نام دیگه هم داره، برای بار 4 روم که سوال کردن عرض شد کربلا اسمشه، کربلا. تا گفتن کربلا، حضرت فرمودن هاضا موضع و کرمن و بلاء، اینجا سرزمین کرب و بلاء، اینجا دیگه ما باید بمون. هنا ها هنا مناخر و کابن و مساور و عشاق، مساور و عشاق تو روایت داره، اینجا عاشقان ما به زمین میفتن. و این سرزمین سرزمین عجیبی است. امام سجاد میفرمان القادریه یا البقعه التي كلم الله فيها موسى بن عمران، کربلا همون زمینیه که خدا با موسى بن عمران تکلم کرد، سخن گفت، و ناجا نوحا فيها، و با حضرت نوح در این سرزمین خدا مناجات کرد، و و هی اکرم و ارض الله علیه، گرامی ترین زمین خدا برای خدا همین کربلا است. و لولا ذالک، اگر چنین نبود، مستودع الله فیها اولیاءه، خدا اولیاءش و انبیاءش اونجا به ودیعه نمی سپرد. خب اون روزی که این عزیزان رسیدن اونجا، همه پشت و پناهاشون بودن، قبر بنی هاشم که پرچمدار سیل شهداست بودن، دل بچه ها، دل این خانم ها، دل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به این گرم بود که بزرگترامون هستن، خود آقا و سرور و سید و مولا سید شهدا تشریف دارن، قمر بنی هاشم، علی اکبر، اینا همه مثل شیر بالا سر این زن و بچه ایستادن. اما امان از روز عاشورا که از ظهر عاشورا دیگه اینا دیدن یکی یکی پشت و پناهاشون رفتن چلو چششون میشاده. صاحب رایت سید شهدا یعنی قمر ولی هاشم هم رفت دیگه، اینها به کی دل قرص بکنن و دل محکم بکنن؟ دلها بسوزه برای عمه سادات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، اون موقعی که دیگه آخرین پناهش هم دیگه خداحافظی کرد، اون کسی که یه عمری باهاش زندگی کرده بود و یه عمری ازش جدا نشده بود، روح روان زینب بود که رفت و رفت، جان زینب حسین شد و رفت. حالا روز 11 بعد از اون همه مصیبتی که روز عاشورا دیدن و شب شام غریبان، روز عاشورا میخوان ترک بکنه کربلا، چجوری میتونن از این سرزمین دل بکنن؟ چجوری میتونن عزیزانشون رو رها بکنن؟ کجا برن؟ همه امیدشون همینجا. هر موقع که از کربلا خواستیم بیایم بیرون، عزیزانی که مشرف میشن، خدای شان رو مکرر قسمت بکنه، یاد این لحظاتی بکنیم که روز 11 زینب کبرا سلام الله علیها بچه های سید الشهدا میخواستن از این سرزمین برن، چه حالی داشتن، ورودشون چجوری بود و خروجشون چجوری بود. خدا رو قسم میدیم به دل شکسته زینب کبرا سلام الله علیها، در روز عاشورا و روز 11 امر فرج امام زمان علیه السلام رو خداوند تعجیل بفرماید، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عطا بفرماید. صلواتی نمید.